بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، مقدمه امر ششم که در مقدمه بیان می شود، وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقیق المعنى الحرفی. اصل این امر ششم برای توضیح معنای حروفه که حروف برای چه وضع شده است. آخر خیلی جای شبهه و بله مشکلی که ما بتوانیم تشخیص بدیم که موضوع له من و معنای من در سرت من القم الى تهران موضوع له و معنای من و الى اینجا چیه؟ آیا ابتدا و انتهای که همون معنای مصدری و اسمی باشد، یا معناش از تا، از قم تا تهران؟ این از و تا با ابتدا که مصدر ابتدا سویه، آیا با هم فرق دارن یا اینکه فرق ندارن؟ اصل امر ششم برای تحقیق معنای حروف است و موضوع له حروف. ببین موضوع له حروف با موضوع له اسما فرق دارد یا اینکه فرق ندارد. ولی ایشان مطلب را خیلی زیباتر از این میخواد بیان کند، لذا در ارتباط با مطلب دیروز که گفتیم بله اقسام وضع به حسب تصور چهار صورته، ولی به حسب امکان سه صورته، و صورت اول و دوم گفتیم شک نیست که درش واقع شده، بحث در این قسم سوم واقع شده یا واقع نشده. در همین ارتباط بعد این مقدمتن اول بیان می کند که قسم سوم واقع شده یا نه، و بعد وارد میشه در تحقیق معنای حروف که آیا موضوع له حروف چیه. آقایان می دانند که در باره حروف در بین علمای نحو چند تا قوله؟ سه قول معروف. یه قول بر اینه که اصلا حروف موضوع له نداره، حروف مثل تنوین، مثل اعراب، زیر به اصطلاح یا زبر یا رفع، نصب، جر، این دو تا تنوینی که زیر یا زبر، اینا موضوع له دارد یا نه موضوع له ندارد؟ اینا هیچ موضوع له ای ندارد. در جا انی زیدون، خود زید دلالت میکنه بر اون ذات خارجی، این دونش دلالت بر چی میکنه؟ اگر گفتیم دون یعنی تنوین موضوع له دارد، باید این زیدون دونش دلالتی بر موضوع لهش بکند. اگر گفتیم که نه اصلا اعراب وضع نشده برای معنا، در لغت عرب اصلا اعراب موضوع له ندارد، پس حروف هم مثل اعراب، یا این که نه حروف مثل اعراب نیست. یه قول بر اینه، قول اول، اونایی که خیلی قدیم بودن میگفتن اصلا حروف وضع ندارد، حرف مثل تنوین، مثل زیدون، دین، دان، مثل اینها، مثل تنوین اعرابی که اصلا موضوع له ندارد. فقط مشبهه ما را رهنمایی میکنه بر اینکه زید در این جایی در این ترکیب که واقع شده، اگر خواندیم زیدون ما را به چی رهنمایی میکنه؟ بر اینکه زید فاعل جاءنیه، بیشتر از این دیگر معنایی ندارد که دون دلالت بر اون معنا بکند. آیا حروف هم اینجوریه واقعا یا نه حروف موضوع له دارد، مثل که خود زید موضوع له دارد، موضوع له زید اون ذات خارجی، اون آقایی که میاد مثلا. خب حرف من و اله هم مثل زید موضوع له دارد. حالا که موضوع له دارد، موضوع له چیه؟ موضوع لهش عامه یا موضوع لهش افراده جزئیه؟ اینم بحث دومه بین این که آیا موضوع له حروف مثل موضوع له اسم جنس و از عام موضوع له عامه، یعنی از قبیل قسم دومه که صاحب کفایه میفرماید، یا این که نه از قبیل قسم سومه که تمام علمای نحو و تمام علما و محققین فعلی این قول سوم را قائل است. خب آیا حروف موضوع له دارد یا نه؟ قول اول بر این که موضوع له ندارد، قول دوم بر این که موضوع له دارد و موضوع لهش عین موضوع له اسمه. مثلا من با ابتدا، ابتدا مصدر دیگه، مصدر کدوم فعله؟ مصدر ابتدا. ابتدا چی معنا دارد؟ من هم همون معنا رو دارد. در الا میرسیم، الا معناش انتها، خود انتها که مصدر انتها هست چی معنا دارد؟ الا هم همون معنا رو دارد. علا مثلا معنا و موضوع لهش عین موضوع له کلمه استعلا، استعلا مصدره، معنای استعلا یعنی چی؟ بلندی. بله علا هم زید علی السعد به معنای علا و معنای بلندی مثلا استعلا. اینم قول دوم. قول سوم و هو الحق، تو آقایون اگر خدا اینو خواسته یه وقتی بله دست به اجتهاد بزنن چاره ای ندارن جز این که قول سوم را بپذیرن، و اون اینه که نه، حروف موضوع ندارد، ولیکن موضوع لی حروف با موضوع لی اسم از زمین تا آسمان فرق دارد. مباینه موضوع لی من چیزیه و موضوع لی لفظ ابتدا چیزی دیگره، موضوع لی الا چیزی و موضوع لی انتها، کلمه انتها یا معنایش اصلا مباینه با معنای الایه. و هاکذا علا، زیدون علا سر با کلمه استعلا زمین و آسمان با هم فرق دارد. ولذا در سرتم من القوم الى تهران، خب این اگر به فارسی ترجمه کنی چجوری ترجمه میکنیم؟ ها؟ سابقه های خیلی سابقه ها وقتی درس میدادن بعضی اساتیدی که خیلی قدیمی بودن میگفتن سیر کردم از ابتداء قوم تا انتهای تهران. این معنا غلطه ها، اینجوری معنا نمی کنن. باید چجور معنا کنیم؟ سیر کردم از قوم، پس موضوع لی من چی شد؟ از با ابتدا زمین تا آسمان فرق دارد. ابتدا یه معنای مستقل ما میتوانیم در ذهن ما تصور کنیم و میتوانیم مستقلا مبتدا قرار بدیم، بگویم ابتدا و سیری کان من القوم، میتوانیم یا نه؟ و در این ترکیب ابتدا و سیری کان من القوم لفظ ابتدا چی واقع شده در ترکیب کلامی؟ پس معنایش مستقله، هم قابل تصوره و هم موضوع واقع می شود و هم محمول واقع می شود. بخلاف معنای من، معنای من یه معنای به اصطلاح که چسب ها، دو چیز را با هم می چسباند و الا خودش از خود استقلال ندارد، 100% مستعمره است. مستعمره به تمام الکلمه معنای منه. من میگیم سیر کردم از کجا؟ از قوم. معنای من ازه، این از رفت داده به منزله شرسه به اصطلاح که قوم را با سیر و با حرکت هر دو تا را با هم رفت داده. از این رفت ما در فارسی تعبیر میاریم به از، و الایشم به معنای چیه؟ تا. سیر کردم از قوم تا تهران. خب این الا آمد چیکاری کرد؟ دو چیز را مثل که دو تا ورق کاغذ را با هم بچسباند، انتها بله آخر حرکت ما را با تهران رفت داد. یعنی آخر حرکت ما کجا بوده؟ تهران بوده. از این از گاهی مسامحتن انسان تعبیر می آورد که ابتدای سیر ما قوم بوده، و الا من دلالت بر ابتدا ابدا و هرگز ندارد. خب تا اینجا چی نتیجه دست آمد؟ نتیجه ای که هیچی نفهمی، نتیجه ای که هیچی متوجه نشد اینه که حق از این ستا قول، قول سومه. قول اول این بود که حروف اصلا وزن ندارد، این گفتیم اشتباهه. قول دوم این که حروف وزن شده برای این اون معنای اسمی، هر حرفی با اون کلمه اسمی مرادف اشان، نه اینکه معنای من با سما و عرض یکی باشه، معنای من با لفظ ابتدا یکیه، معنای الا با لفظ انتها یکیه، معنای فی با لفظ ظرف یکیه، ظرفیت مثلا. گفتن که هر حرف با اون اسمی که مرادفش هست موضوع لی هر دوتا یکیه. و ما قبلا دیروز خوندیم که در موضوع لی اسمای اجناس ابتدا اسم جنسه، انتها اسم جنسه، استعلاء اسم جنسه. در اسمای اجناس گفتیم از اون سه قسم از کدا میشه؟ باریکالله، اینو میگن زرنگی، وضع عام، موضوع له عام. اگر بگویم قول دوم که میگه موضوع له حروف این موضوع له اسماء، نتیجه چی در میاد؟ یعنی وضع حروفم وضع عام، موضوع له عام، میشه داخل در قسم دوم. این دو تا قول. قول سوم اینه که نه، موضوع له من با ابتدا زمین و آسمان با هم فرق دارد. خب اگر فرق دارد اون وقت وضع چجوری میشه؟ میشه داخل قسم سوم، یعنی وضع عام، موضوع له خاص. این معنا را میخواد ایشون، و نظر ایشون هم اینه، نظر اساتید ایشون هم همینه، و فعلا قول حق و محقق هم همین قول سومه. یه وقتی اگر دست به اجتهاد زدین راه اجتهاد گم نشه انشالله از آقایان. وقوع الوضع العام بل موضوع له الخاص که قسم سومه، آیا واقع شده یا واقع نشده، و تحقیق المعنى الحرفی، و در همین ارتباط معنای حرفی رو هم تحقیق میکنیم، ببینیم آیا معنای حرفی از قبیل قسم دومه یا از قبیل قسم سومه. اما قول اول رو اصلا متعرض نشد، اونی که میگفتن اصلا حرف موضوع له نداره، بعد اشاره هم میکنه در بعد وقتی وارد بحث. اما به قول قسم الثالث، آیا قسم سوم واقع شده یا نه؟ قسم سوم کدوم بود؟ وضع عام موضوع له خاص. و اینم که خوب بله در ذهن آقایان ثابته معنای وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی در حین وضع کردن واضح چی را کدوم معنا را تصور کرده؟ یا معنای کلی را، ولیکن زرنگی تردستی به خرج داده، لفظ را برای اون معنایی را که مورد شناخت قرار داده بود برای اون معنا وضع نکرد. برای چی معنا وضع کرد؟ برای جوجه های اون معنا. اون معنای کلی ندارد، جوجه دارد، افراد زیاد دارد، موضوع له افراد اون معنای کلی را قرار داده. اینه میگن وضع عام موضوع له خاص. و جاهایی برسن آقایین در بنبست گیر کنن که غیر از این قسم سوم اصلا چاره ای نداشته باشیم، چاره ای نداره جز این که وقت وضع کردن باید معنای کلی را تصور کنیم، برای اینکه افراد قابل حساب نیست، قابل شمارش نیست، و به توسط اون معنای کلی برای افراد تا روز قیامت هر چه افرادی میاد برای همه اونها وضع کنیم، دیگر غیر از این راه چاره ای دیگر نداریم. اما وقوع قسم الثالث، آیا قسم سوم واقع شده یا واقع نشده؟ فقط قلنا، ما گفتم در سابق، ان مثاله، مثال قسم سوم را در کجا گفتن؟ وضع الحروف و ما یلحق بها، و اونی که ملحق به حروفه. یکی گفتم حروفه، یکی هم افعاله، و دیگرم ملحق به حروف که اسما باشد، اسماء موصولات، اسماء اشاره، ضمائر و اینها. من اسماء الاشاره والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. وقبل اثبات ذلك، قبل از اینکه ثابت کنیم که آیا موضوع له حروف از قبیل قسم سوم و از آن موضوع له خاصه یا نه، لابد من تحقیق معنى الحروف، لابد از اینکه تحقیق کنیم معنای حرف یعنی چی، فی با ظرفیت چه فرق دارد، من با الا چه فرق دارد، فرض فرمایین الا با انتها چه فرق دارد. باید ببینیم، مشخص کنیم واقعا موضوع له من چیه، موضوع له الا چیه، موضوع له با مثلا در مررت به زیدن موضوع له با چی. و ما یمتاز به عن الاسم، و تحقیق کنیم در معنای حرف و اون خصوصیتی که امتیاز پیدا میکند به واسطه اون خصوصیت حرف، از کی امتیاز پیدا میکند؟ از اسم. اون امتیاز در معنای حروف چیه؟ فنقول، اینجور میگوییم ما، الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بها، و اونی که ملحق به حروفه که بیان از او اسما باشد، الاقوال فی وضع الحروف ثلاثتون، سه تایه. ببینیم از این سه تا کدومش حقه. قول اول، ان الموضوع لفی الحروف هو بعینه الموضوع له فی الاسماء، موضوع له حروف این موضوع له اسم است، منتها نه موضوع له من مثلا با موضوع له عرض یا سما، بلکه مرادش از این اسما کدام اسمایه؟ اون اسمایی که ردیف منه مثل ابتدا، اون اسمایی که ردیف الایه مثل کلمه انتها، اون اسمایی که بله هم خانواده و هم ردیف فیه مثلا که عبارت از چیه؟ ظرفیت، ظرفیت خودش مصدر دیگه. اینا هو عین معنا کل بله، والموضوع له فی الاسماء نه هر اسم، بلکه اون اسمایی که المسانخه لها، هم سنخ با این حروفه، مثلا هم سنخ با من چیه؟ دفع ابتدا. پس موضوع له هر دوتا عین همان، هیچ فرقی با هم ندارن. ما بله مسانخ با کلمه اله چیه؟ انتها. پس موضوع له هر دوتا یکیه بالمعنى. فمعنى من الابتدائيه، چون من چند تا معنا دارد، من تبعیضیه داریم، من ابتدائیه داریم، حالا ما همون من ابتدائیش را از باب مثال متعرض میشیم. معنای من ابتدائیه چیه؟ هو عین معنا کلمه الابتداء، عین معنای کلمه الابتداء. الابتداء کدام اسم اگر گفتیم؟ الابتداء مثل از ذر، از ضرب اسم یا فعل؟ مصدر اسم، الابتدا هم اسم، معنایش هم معنای اسمیه. ابتدا یعنی ابتدا کردن، یعنی معنا نمی کنیم ابتدا را، این میشه معنای اسمی. معنای من هم این اینه، هو این معنا کلمه الابتدا بلا فرق، اصلا با هم فرق ندارن. و کذا معنا علا، و همچنین معنای علا با معنای کلمه استعلا، الاستعلا که مصدر استعلایه هست، بله، و معنا فی با کلمه معنای کلمه ظرفیت و ها کذا بقیه حروف را آیان. من تبعیزیه با کلمه از تبعیز، هر دو تا معنا و موضوع لش یکیه. مثلا معنایش ابتدایه، بنابراین قول اول میگی که الان میگیم، ها بله، معنایش ابتدایه. خب چی اشکال داره بفرمایید؟ ها باز معنای اسمی باشه اشکال نداره، شرط کرده، شرطی بعد بیان میکنه. خب اینجا یه شبهه میاد برای آقایان، حق سؤاله. اگر من با کلمه ابتدا یکیه، پس عوضی که بگویم سرت من القم الى تهران، عوضی از او باز، عوضی من اگر کلمه ابتدا رو بیارم باز معنا درست باشد. چی جور بگویم؟ بگویم سرت الابتدا القم الانتها از تهران. و این همون معنا را افاده می کند یا نه؟ غلط در میاد، غلط در میاد دیگه. استعمال کلمه ابتدا عوض کلمه من، یا کلمه من عوض کلمه ابتدا، باید با هم صحیح باشد، برای اینکه هر دو تا معنا و موضوع لش یکیه. با اینکه یکیه، مع ذلك یک عوض دیگر استعمال نمیشه، برای اینکه شرط دارد. شرطش رو بعد بیان می کنیم. و انما الفرق فی جهت اخرى. خب اگر اینجوریه که موضوع لی هر دو تا یکیه، چرا یکی عوض دیگری استعمال نمی شود؟ عوض سرت من القم میگم سرت ابتدا القم الانتها از تهران. چرا استعمال می فرمان؟ نه، ما که گفته موضوع لی هر دو تا یکیه، قبول داریم یکیه، ولیکن شرطش فرق می کند. و انما الفرق بین کلمه من و کلمه لفظ الابتدا فی جهت اخرى، در جهت دیگره، نه در موضوع له. موضوع له هر دو تا یکیه، منتها فرقش در عوارض موضوع له، نه در خود موضوع له. و هی اون جهت دیگر کدومه؟ ان الحرف وضع، حرف وضع شده. چرا؟ برای چی وضع شده حرف؟ مثلا من، برای چی وضع شده؟ الان گفتیم دیگر موضوع له چی بود؟ موضوع له ابتداییت. من هم وصله برای ابتداییت، کلمه الابتدا هم وصله برای ابتداییت، منتها شرط گذاشته واضح، گفته آقایان هر وقت ابتداییت را مستقلن میخواین بیان کنین، کلمه ابتدا را استعمال کنین، و هر وقت همین معنای ابتداییت را در بغل دو تا معنا میخواین لحاظ کنین، باز اونجا چی را استعمال کنین؟ من را. لذا واضح این را گردن ما شرط گذاشته، و لذا یکی را جای دیگری نمیتوانیم استعمال کنیم، با اینکه موضوع لی هر دو تا یکی. از قبیل این مثلا مثال عرفی گفته اگر شب استعمال کردیم معنای ابتدا را خواستیم بفهمانیم، باید کلمه الابتدا را استعمال کنیم. اگر روز خواستیم تفهیم کنیم معنای ابتدا را، چی را استعمال کنیم؟ من را. اینجوری اگر شرط کرد گردن ما دیگه نمیتوانیم عکس کنیم، عکس قول واضح را رفتار کنیم. این قولی است که صاحب کفایه با اون عظمت و بزرگی که داره اینه آی اصرار کرده روی این قول. و هی شرطش در اینه، فرقش و هی اون فرق در جهت اخرى اینه، ان الحرف مثل من وضع، وضع شده. برای چی وضع شده؟ برای ابتداییت، اون موضوع الله فرق نداره، ولیکن برای ابتداییت با این شرط، لامش لام اشتراط، خوب معنا رو متوجه باشین، وضع شده برای همون معنای ابتداییت، منتها با این شرط، لعجل، به خاطر اینکه، ان یستعمل فی معناه، همین من استعمال شود در معناش. معنای چی بود؟ ابتداییت. چه در ابتداییت استعمال شود؟ شب یا روز؟ میفرماید شرطش اینه، اذا لوحزه، وقتی که لحاظ شود. لحاظ را دیروز معنا کردم، لحاظ یعنی چی؟ آقایان گیر کرده در لحاظ، بیا و الان تماشا کن، لحاظ یعنی تصور کند. اذا لوحزه ذالک المعنا، وقتی لحاظ کند و تصور کند متکلم و شخص مستعمله که الان بخواد تکلم کند، استقبال لحاظ کند همون ابتداییت را که چجوری لحاظ کند؟ حالتن، حالت یعنی در بین دو تا امر دیگر، به عنوان شرس باشد، به عنوان ربط باشد، به عنوان ارتباط باشد. اذا لوحظه، همون ابتدائیت، حالتن و آلتن لغیره، حالت و آلت باشد برای غیرش، یعنی در ارتباط با غیر. مثلا میگم من حرکت کردم، از کجا؟ از قوم. اینجا همین از قوم معناش همون ابتدایه، منطقه ابتدایی که بین قوم و بین حرکت هست، به عنوان غیر مستقله، یعنی به عنوان حالت و آلت لحاظ شده، حالتن و آلتن لغیره. البته تعبیر حالت درسته، تعبیر آلت نادرسته. آقایونم بجیش رو فهمیدن انشالله. و آلتن لغیره، ای اذا لوحظه المعنى غیر مستقل فی نفسه، یعنی وقتی که لحاظ شود و تصور شود معنای ابتدائیت، چجوری لحاظ شود؟ غیر مستقل به نفسه، استقلال نه به عنوان ابتدائیت لحاظ نشود، بلکه به عنوان ربط بین قوم و بین حرکت لحاظ شود، که ما تعبیر میارم بهش از. به این عنوان اگر لحاظ شد، من را استعمال کن، همین معنا، همین معنای ابتدایت، اگر به عنوان مستقل لحاظ شد، کلمه الابتدا را استعمال کن. این اشا واضح گردن ما شرط گذاشته مستقلا فی نفسه. مثلا مفهوم الابتدا، ابتدایی که مصدره چی؟ یه خط باقی. والاسم وضع، اسم یعنی کلمه ابتدا وضع شده، اونم برای همون معنایی که من وضع شده، برای همون معنا وضع شده. ولیکن به خاطر شرطش اینه، لعجل ان یستعمل کلمه الابتدا در معنای خودش که همون ابتدائیت باشد، چه وقت؟ اذا لوحظ اون ابتدائیت، لحاظ شود و تصور شود در حالتی که مستقلن بی نفسه باشد. یعنی اگر گفتم ابتدا و سیری کان منال قوم، اینجا ابتدا را چجوری لحاظ کردم؟ معنای ابتدائیت را مستقلن تصور کردم، لذا باید لفظ ابتدا بیارم. اما هر وقت همین ابتدائیت را به عنوان آلت و حالت بین دو چیز لحاظ کردم، اونجا باید چه کلمه را تعبیر کنم؟ بارک الله. این قول اول. مثلا آلا توضیح میدید، مثلا مفهوم الابتدا، بله، معنا واحد، یه معنای واحده، ابتدائیت دیگه، لفظ ابتدا بر چی معنا دلالت میکنه؟ بر ابتدائیت. این معنای ابتدائیت یه معنای واحدی. وضع یا وضع له لفظان، دو تا لفظ برای این معنای ابتدائیت وضع شده. احدهما لفظ الابتدا، کلمه ابتدا وضع شده، کلمه ابتدا مصدره و اسمه. و ثانی لفظ دوم که برای همین معنا وضع شده، کلمه منه. لکن شرط با هر دو تا با هم فرق دارد. لکن الاول که لفظ ابتدا باشد، وضع شده برای همین معنای واحد، لعجل ان یستعمل فیه، تا اینکه استعمال شود در همین معنا. چه وقت استعمال شود؟ اندما، شرطش اینه، هر وقتی که لحاظ کند او را مستعمل، مستعمل یعنی کسی که استعمال می کند، ملاحظه کند او را مستعمل، اون معنا را مستقلن لحاظ کند، در ذهنش مستقلن تصور کند. کما اذا قیل، اگر گفته شود ابتدا و سیر، اینجا که ابتدا را آورده، معنای ابتدائیت را چجور تصور کردیم؟ مستقله، ولذا اون معنا مبتدایه، کان سیر خبرشه، از این جهت این معنا معنای مستقله، لحاظش مستقل. ابتدا و سیر کان سریعا یا کان بطیئا مثلا، اینه لفظ اول. وست ثانی که من باشه، بازم برای همین معنا استقبال شده، ولیکن شرطش فرق داره. وست ثانی وضع له، بازم برای همون معنای واحد وضع شده، لعجل ان یستعمل فیه، برای این که استعمال در همون معنایش بشه. در کدوم شرط؟ در این شرط، عندما، وقتی که یلاحظه المستعمل، لحاظ کند همون معنای ابتدائیت را مستعمل، چجور لحاظ کند؟ یلاحظه غیر مستقل فی نفسه، به عنوان ربط و به عنوان حالت لحاظ کند. کما اذا قیل سرت من النجف، میگه از کجا آمدی؟ میگه سرتو، از کجا میگه پاشده بودی، حرکت کرده بودی؟ میگه سرتو منن نجف، این از زم میگه از نجف حرکت کردم. معنای چی از این چی در میاد؟ از این در میاد که ابتدای حرکتت کجا بوده؟ نجف بوده، همون ابتدا شد، منتها ابتدایی به این معنا، به معنای حرفی یعنی غیر مستقل در تصور. فتحصل ان الفرق بین معنی الحرف و معنی الاسم، اسمی که مصانخه ها، نه اون اسمای اجنبی، اسمی که بایش مصانخه، فرق بین کلمه ابتدا و من چیه؟ اینه ان الاول یلاحظه المستعمل حین الاستعمال آلتا لغیره، آلت برای غیرش حساب کند، بین نجف و بین حرکت به عنوان آلت و ربط باشد. بالاخره حرکت شده، این حرکت از کدوم مکان آغاز شده، ابتدا شده؟ از نجف. این همون ابتداییت را می فهمونه. گفتم که تعبیر درستش حالت نه آلت، چون که آلت در ارتباط با چیزیه، ارتباط با چیزی دیگر هست، ولیکن در وجودش مستقل ها، خوب متوجه باشه، ولیکن حالت چی رو میگه؟ حالت اونیست که در وجودش استقلال ندارد. معنای عظم تا نجف و سیر نباشد، خود از وجود استقلالی نه، حتی در تصور، چه برسد به عالم تحقق. در تصور و در ذهن متکلمم این معنای من استقلال ندارد. پس تعبیر دقیق چجور باز معنای من رو بگویم؟ بگویم وجود حالتی دارد، نه وجود آلتی. حالت رو که میدانن آقایان وجودش مستقل است، اونتا در بعض قسمت ها به کار برده میشود و غیر مستقل فی نفسه. و ثانی که کلمه ابتدا باشد، یلاحظه، ملاحظه می کند اون را، حین الاستعمال، همون معنای ابتداییت را ملاحظه می کند، منتها مستقلا. مع ان المعنا یعنی اصل موضع له در هر دو تا واحدون، موضع له من و ابتدا واحد، معنای هر دو تا چیه؟ موضع له همون ابتداییت. والفرق بین وضعیهما انما هو فی الغایت فقط، و فرق بین من و ابتدا در غایت و غرضه. در غرض یعنی اگر غرض متکلم تعلق گرفت که ابتداییت را به صورت چسب لحاظ کنه، من را درش استعمال می کند. اگر غرض متکلم تعلق گرفت که ابتداییت را به صورت مستقل لحاظ کند، کلمه ابتدا را به کار می برد. این خلاصه فرمایش صاحب کفایه. و لازم هذا القول، و لازمه این قول، ان الوضع والموضع له. خب بنابر این قول، چه قول صاحب کفایه؟ وضع حروف از اون سه قسمی که گفتیم از کدام قسم میشه؟ از قسم دوم. چرا؟ چون که ابتدا، انتها، استعلا، ظرفیت، همه اینها مصدر دیگه، درسته یا نه؟ مصدر هم که از اسماء اجناس، اسماء اجناس را دیروز بیان کردیم. وضع چجوریه؟ وضع عام، موضع له عام. و وقت حروف هم ملحقی به اینها سو قرن میشه، از وضعش عام، موضع له عام. این معنا رو خود این یک قول. قول دوم، ان الحروف لم توزع لمعانن اصلا، اصلا حرف موضع له نداره. چی گفته؟ من وضع شده در لغت عرب، اصلا من وضع نشده. و اگر نشده پس چی کاره در کلام میارید؟ میگه همون کاره که اعرابه. چرا گفتی زیدون؟ این دون را چرا آوردی؟ غیر از اینه که این اشاره به اینه که زید فاعله در صرف و من البصره، چرا من را آوردی؟ برای این که این اشاره کند که ابتداء سیر من است بصره بوده، و الا خودش اصلا معنای مستقل ندارد. به عبارت دیگر، همونطوری که اعراب دون وقتی بالای زید آمد برای زید اعطاء فاعلیت می کند، منم وقتی بین سیر و بصره آمد برای سیر، بله برای سیر و قوم، یا برای سیر و بصره، یا برای سیر و نجف ابتداییت عطا می کند، و الا خودش وضع نشده تا دلالت کند بر معنای ابتدا. اینم قول دوم. گوش کن عزیز جون. و لازم هذا القول ان الوضع والموضع له في الحروف، اینو خوندم ها، ان الحروف لم توزع لمعان اصلا وضع نشده، بل حالها. و اگر وضع نشده پس چرا به خود در توی کلام می آوریم؟ میگه حالش حال اعرابه. خب حضرت عالی چی فرمایید داشت؟ الان بفرما، معنای اسمی را داره. چی میگی عزیز؟ چی؟ ابتداییت کجا از من دارم؟ سیر دلالت کرد بر حرکت. این سیر در دو چیز، کما این که زید بدون، اگر دون نگویم، زید تنها، بر اون ذات خارجی دلالت میکند یا نه؟ اما دلالت بر فاعلیت که ندارد، دارد؟ نه. خب وقتی زیدون گفتیم چی؟ از این زید دو تا معنا میفهمیم، نه اینکه یکیش را از زید بفهمیم دیگری را از دون. اون دون یه علامته ها که را این طرف نیست و الا اصل مفید معنا خوده زید میشه با کمک. این به عنوان کمک راننده، نه خودش دال، کمک راننده دیگه. بهتر از این تعبیر چی تعبیر را ادا کنم؟ او کمک راننده نداشت. سر سر یک معنا افاده میکرد، حالا که من فعلش آمده سر دو تا معنا را افاده میکنه. یه معنا این که حرکت واقع شده، یکی هم این حرکت از نجف واقع شده، و الا خود من هیچ کاره بود. این معنا. خب بله، حالها حال علامات الاعراب در این که افاده میکند کیفیت خاصه را، یک کیفیت خاص را در لفظ آخر افاده میکند، نه اینکه خودش افاده کند، بلکه اون لفظ دیگر به کمک این یه کیفیت خاص را. مثلا زید تنها بودی و میگفت سر ام، اما زیدون، همین دون زیدون با کمک این زید افاده میکنه که من فاعلم. خود زید میگه من فاعلم، نه این دونش بگوید فاعلم. این لفظ آخر. فکما ان علامه الرفع فی قولهم، در قول علما حدثنا زرارتو، و اگر اینجوری گفت حدیث کرده ما را زراره، زراره را مرفوع خوندیم. این رفع زراره دلالت بر چی میکند؟ تدل علا ان زراره فاعله، دلالت رهنمایی به فاعلیت میکند، دلالتی بر معنا نداره. فاعل الحدیث کذالک من فی المثال المتقدم تدل رهنمایی میکنه بر چی؟ علا ان نجف مبتدعا منها، از نجف آغاز شده، نه اینکه خود من دلالت بر آغاز بکنه، بر ابتدائیه نه، فقط وقتی من آمد میفهمیم که آغاز حرکت کجا بوده؟ نجف بوده. و سیر مبتدعا به، خب از نجف چی راه آغاز کرده؟ خوردن را یا خوابیدن را؟ ها میفرماید نه هیچ کدام، بلکه سیر را آغاز کرده از نجف. این هم قول دوم. این هر دو تا قول برد کنار. قول سوم که حق اینه، ان الحروف موضوعتون، خوب متوجه باشین ها، بعد شده لمعانن، برای یه معنایی که اون معنا مباین با کلمه ابتدایه، من واسطه برای یه معنایی که اون معنا زمینه و معنای ابتدائیت آسمانه، بینشون تفاوت از اینم بیشتره. اصلا بعض برای ابتدائیت نشده، چی گفته من واسطه برای ابتدا؟ ما دلیل بر این که من بعض برای ابتدا شده باشه؟ نه، اصلا واسطه برای یه معنایی که اون معنا با ابتدائیت به کلی مباینن، ماهیتا فرق دارد، وجودا فرق دارد، تصوراً و در ذهن بشرم وقتی هر دو کارو بخوایم تصور کنیم فرق. این قول حقم همینه، ان الحروف موضوعه لمعان مباینه، برای معنایی که اون معنا مباینه در حقیقت خود، یعنی در ماهیت خود و صنف خود. ما بله، مباینه با کی مباینه؟ لام للمعانی، لام تعدیه ها، مباینه با معانی اسمیه که کلمه ابتدا به دلالت میکرد. خب چرا؟ این هم فای توجه. و این المعانی الاسمیه، برای اینکه معانی اسمیه بی حد ذاتها قابل تصور مستقلن، ولی معنای حرفی ماهیت قابل تصور مستقلن نیست. پس معلومه دو تا ماهیته، دو تا سنخی از معنایه، نه اینکه هر دو تا یه معنا باشه. معانی المستقله فی انفسها، و معانی الحروف لا استقلال لها، هیچ استقلالی ندارد، بل متقومتون، بل هی معنای حرف در ماهیت خود متقوم به غیره، یعنی همیشه در بغل دو تا معنای اسمی باشد، یا فعل و فاعل، یا مبتدا و خبر، یا فعل و مفعول، غرض رفت اینها را میگوید. به عبارت اخرى، حالا دیگه کم کم سر نقد دست ما آمد، ما اینجور میگیم آقا، میگیم من بله ابتدا، کلمه ابتدا وصله برای معنای ابتداییه، اما من وصله برای ربط ابتدا، نه خود ابتدا، ربط ابتدایی بین دو تا معنا، ربط ابتدایی بین دو تا معنا یعنی چی؟ همون کرس، همون چسباندن دو تا را در رابطه با ابتدا اگر بچسبانن، این برای همون چسب وصله، ولی دو در فارسی تعبیر میاریم بهش از غیر از ابتدای ها، از چیزیه و ابتدائیت هم ایک باری صلی اللہ احسن بنده هم همینه میخواستم حرف کنم. بله فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معاني مستقلة، معناه مستقل يعني قابل تصورها، هم در وجود خارجي مستقل زي موجود مشود، آسمان و زمین ابتدا و انتها موجوده و هم در تصور مستقله. وقتی متکلم بخواد تصور کنه میتواند تصور بکنه مستقله. و اما معانی الحروف لا استقلال لها، حتی در تصور هم استقلال ندارد، بل هی معنای حروف متقومتون همیشه بغیر غیر حروف چیه؟ یعنی در بغل اسم، در بغل فعل و فاعل، در بغل فعل و مفعول، در رابطه با مبتدا و خبر، ظرف و مجرور، این چیزا مثلا. پس اینجا یک کلی معنای حرفی برای ما واضح شد. بعد از این اگر از ما کسی سوال کرد موضوع اله حروف چیه، موضوع اله من چیه، ما چی باید بگوییم؟ خوب دقت کن ها، چی باید بگوییم؟ میگه موضوع اله من نسبته. خود شما سوال میکنه کدام نسبت؟ میگیم نسبت ابتدایی. موضوع اله الا چیه؟ نمیگیم انتها، میگیم نسبت. کدام نسبت؟ نسبت انتهایی. موضوع اله فی چیه؟ میگیم نسبت. کدام نسبت؟ نسبت ظرفی. خود معنای نسبت رو وقتی انسان دقت کنه، نسبت یعنی بین دو چیز، حالت بین دو چیز، معلق به دو چیزه، اصلا از خود وجود نداره. این معنا و موضوع اله حروف. و صحیح هذا القول الثالث، صحیح هم قول سومه و يحتاج الى توضیح و بیان، محتاج به توضیح و بیان است. خب اونی که ما میخوام توضیح بدیم چیه؟ مقدمش اینه، ان المعانی الموجوده فی الخارج على نحوه، موجوداتی که در خارج وجود دارد در عالم وجود چند قسم وجود دارد؟ اگر گفتیم دوباره میخواییم زدی به اون پله آخر آقا. بله، الاول ما یکون موجودن فی نفسه، بعضی از موجوداتی که موجود فی نفسه گفته میشود، مثل چی؟ مثل تمام جواهر، اعراض، بنده و جناب عالی، بله جوهر، تمام جواهر بنده و جناب عالی موجوده، موجود فی نفسه یا موجودی در غیر باری کلا موجود فی نفسه هسته. که زید الذی هو من جنس الجوهر و قیامه، قیام زیدم در خارج وجود دارد، منتها قیامش از مقوله چیه؟ از مقوله عرض. از کدوم مقوله نوگانه عرضیه؟ از مقوله فعلها، کم شدن، بالا رفتن، پایین رفتن، هر عملیات هوانی روزی انجام دادن، همه اینها از قدیل چیه؟ از مقوله فعل حساب میشه. و قیامه مثلا الذی هو من جنس العرض، هم خود زید وجود دارد و هم قیام زید وجود دارد. فإن کلا منهما، هر دوتای اینها موجودون فی نفسه، موجودون فی نفسه یعنی چی؟ یعنی از موجودات واقعی حساب میشه، از موجودات خارجیه. هو زید نشسته وقتی پا شد، هم زید وجود دارد هم قیام، قیام واقعا وجود دارد یا نه؟ خب فرق بین خود زید و قیام زید چیه؟ در قید سوم، با اینکه هر دو تا موجود فی نفسه، یکی لنفسه هم هست، یکی لغیره هست، فرقی در اینه. الذي هو من جنس الجوهر وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرض، فإن كلا منهما موجود في نفسه، در مقابل اون چیزایی که وجود ندارد، زیدم وجود دارد، قیام زیدم وجود دارد، علم زیدم وجود دارد، رفتن زید از اینجا بخواه پا بشه میره حرکت میکنه، این حرکت وجود دارد یا ندارد؟ آقا بهرن این موجودات در مقابل اون چیزی که اصلا وجود ندارد، اینا هر دو تا موجوده. والفرق چیه؟ اینه، ان الجوهر موجود فی نفسه، یعنی فی نفسه یعنی چی؟ یعنی از موجودات واقعا وجود دارد، منتها لنفسه و مستقلم هست در وجود خود. ولیکن عرض که قیام زید باشد موجود فی نفسه لغیره، لغیره یعنی چی؟ یعنی وجود قیام وابسته به وجود زیده، زید اگر باشد قیام زیدم هست، اگر زید رفت به لقاء الله و قیام زید کجا میشه؟ یعنی فانی میشه دیگه، عرض زید میره، اینه که لغیره هست. بل عرض موجود فی نفسه لغیره، یعنی در ارتباطی با اون، و الا خودش موجوده، نه اینکه اصلا قیام اصلا وجود نداشته باشه. خب این قسم اول قسم دوم چیه؟ اصطانی ما یکونو موجودن لافی نفسه. در این موجود لافی نفسه خیلی دقت لفاظ ها، موجود لافی نفسه میگه ما در دنیا داریم. این موجود لافی نفسه یعنی چی؟ میفرمون موجود لافی نفسه یک جور وجودیه که ما میتوانیم بگویم موجوده و میتوانیم بگویم اصلا موجود نیست، بین البینه. نمیتوانیم بگویم 100% موجوده، نمیتوانیم بگویم 100% معدومه. این میگن موجود لافی نفسه. و این کجای مثال است؟ در تمام نسبتها، زیدون فدار یا جناب عالی فل حسینیه. و اینجا ببینید دقت کنید چند چیز وجود دارد شما که در حسینیه نشسته. یکی جناب عالی وجود دارد، درسته یا نه؟ خب دوم هم که حسینیه آیت الله هم وجود دارد. این دو چیز یقینا وجود دارد. قسم سوم ربط بین شما و حسینیه. ربط شما ربط ظرفیت هست، این نسبتی که بین شما و این حسینی هست، این نسبت وجود دارد یا ندارد؟ ها؟ اینو گفتن از موجوداته، ولیکن از کدوم موجودات؟ موجودی لافی نفسه، یعنی وجود این ارتباط وابسته به شما و حسینی هست. تا وقتی شما باشید و این حسینیه باشد، اون ربط بین شما و حسینیه هست. به مجرد یک طرف از بین برد، این ارتباط هم از بین میره. ولیکن این ارتباط موجودی حقیقی نیست، برای اینکه به چشم سر نه به چشم مسلح دیده میشود و نه به چشم غیر مسلح. اونی که ما میبینیم حسینیه را میبینیم و جناب عالی را میبینیم که نشسته این در حسینیه. اما این در هم وجود دارد یا نه؟ این رفت وجود دارد یا نه؟ اینه گفتن موجودی خیلی ضعیفه، از اینجا تعبیر آوردن به موجودی لافی نفسه. از دانی ما یکور موجوده نه، قیام قیام علاوه بر وجود زد، قیام زدی وجود داره. ما میبینیم ها، اون از یکی لغیره شد، نه از یکی فی. در فی هر دو تا فی نفسه هست، در ل، در لام که آمد یکیش ل نفسه یکیش لغیره. فرق شیده هر سردم آن در قیام، قیام از موجوداتی منطقه، ولی وابسته به زیده، اینو ما قبول داره، ولیکن از موجودات خارجی قابل حس قابل اشاره. میبینیم جناب عالی با این قد رشید استاده ای، پس قیام وجود داره به خلاف ربط بین شما و حسینیه. اینه کسی نمیبینه اصلا و تا قیامت هم نه مؤیل میبیند نه مجرد، مگر کسی باشد که نه مؤیل باشه و نه مجرد اگر این ربط را ببیند، الا کسی دیگر نمیبیند. بالاتر از تصور وجود خارجی رو لحاظ کن آقا. اصلا گفتم وابسته به اونه، ولی با بودن زید، افراد زید موجوده، با وجود زید قیام وجود دارد یا نه؟ اینه بود. و حقیقتا وجود دارد، موجودات حساب می شود یا نه؟ حقیقتا از موجودات خارجیه. بله؟ نه، این فرد هست، استاده هم هست، قیام وجود دارد یا نه؟ تا وقتی زید است، همین تا وقتی زید است وجود دارد یا نه؟ خیلی خوب، بعد از رفتن زید معلوم میشه قبول داره در حال وجود زید چی؟ وجود داره یا نه؟ شما میبینین یا نه؟ همون قیام رو. خیلی خوب، باعث وجود زید میبینی یا نه قیام رو؟ میبینی. اگر زید به این برد قیام فانی میشه، اما زیدی که هست، آخر شما خلاف فرض صحبت میکنید، در حالی که زید وجود دارد قیام هم باعث وجود دارد یا ندارد؟ اینو بگو، یک کلمه رو جواب بگو آخه. این طرف نرو آقا، این طرف نرو. تا وقتی که زید وجود دارد قیام وجود دارد یا نه؟ از موجودات حساب میشه یا نه؟ به چشم سر میبینیم یا نه استاده بودن زید رو؟ به خلاف رب، رب بین شما و حسینیه رو کی میبیند؟ کی میبیند رب بین؟ اینه میگن موجود لافی نفسه، به خلاف قیام که قیام رو همه کس میبیند، اونو میگن موجود فی نفسه. والفرق ان الجوهر موجود في نفسه لنفسه والعرض موجود في نفسه لغيره. الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام الى زيد. در همون قيام زيد، قيام وجود دارد، خود زيد وجود دارد، ربط بين قيام و زيد چیه؟ اونم وجود دارد یا نه؟ مؤیل و مجرد نمیبینه ها، کسی باشد که نه مؤیل باشد نه مجرد این ربط رو میبیند. و اون کسی که نمویل نمجرد اگر گفتیم کیه؟ کی؟ بنسبت القیام الى زید. و دلیل على کون هذا المعنى لا فی نفسه، و دلیل بر این که این معنا یعنی این ربط بین زید و قیام یا بین علم و خود انسان، حضرت عالی وجود داری یا نه؟ علم داری یا نه؟ علم شما در نفس شما وجود داره جای شک نیست، خود شما هم وجود داری جای شک نیست، اما ربط بین شما و علم شما، این ربط وجود دارد یا نه؟ اینه دیگه، این موجود قسم دوم از این خدیده. بعد گفتن که انه لو کان علا کون هذا المعنى لا فی نفسه، چرا دلیل بر این که این معنى لا فی نفسه یا از موجودات فی نفسه نیست؟ گفتن اگر نسب، نسب جمع نسبت، اگر نسبت ها و رابطه ها اینم وجود مستقل میداد، للزمه وجود رابطه بینها، لازم بود که موجود باشد یک رابطه بین اینها و بین موضوعات ها و بین موضوعات. مثلا شما یک وجود مستقل، علمم یک وجود مستقل، شما و علم را تو با هم مربوط کرد که میگیم آقا عالمون، اون نسبت بین مبتدا و خبر، خبر را به مبتدا ارتباط داد یا نه؟ هر دو سار رفت داد، یه جمله درست داد، درسته؟ خب مبتدا موجود مستقله، خبرم موجود مستقل، دو تا مستقل را بخوایم با هم رفت بدهیم ترس لازمه یا نه آقا؟ ها؟ رفت لازمه یا نه؟ خیلی خب رفت آوردیم، این دو تا را با هم مربوط کردیم، خود رفت وجودش مستقله یا غیر مستقل؟ خوب توجه کنید، خیلی دقت دارم، از دو حالت بیرونه، یا غیر مستقله که حرف ما گفتیم موجود لافی نفسه، یا شما فرض میکنید که این ربط هم وجودش وجود مستقله. و اگر این وجود مستقله، خود این ربط را با موضوع محمول چی ربط بدهد؟ نیاز پیدا میکند به یک رابطه چهارم، و اون رابطه چهارم آمد، اون مستقله یا غیر مستقل؟ موجودی فی نفسه یا لافی نفسه؟ اگر لافی نفسه که مطلوب ما تمامه، اگر اونم موجود مستقله و اونو بخوایم با این چهارتا رد بدهیم، بازم نیاز پیدا میکنیم به یک رابطه پنجم. روی این برهان که هم تسلسل محاله و هم دور محاله، این لازمش تسلسله، چون که تسلسل محاله، پس ما میگیم اونی که در خارج وجود دارد موضوع وجود دارد و محمول وجود دارد، اما نسبت بین موضوع و محمول وجود مستقل ندارد، لذا اسم شما میگذارم وجودی لافی نفسه. خوب یاد گرفتین یا نه؟ بله. انه لو کان للنسب، برای نسبت ها و رابطه ها اگر خودشون وجودات استقلالیه داشته باشن، للزم وجود و رابطه بینها، بین خود این نسبت و بین موضوع، بین خود این نسبت و بین محمول، یه رابطه چهارم لازم داریم، اینها رو بیان با هم شرس کنن و بین موضوعات فنن قلو الکلام الى ذالک الرابط، به اون رابط چهارم، اون رابط چهارم که یه موجود مستقله، اونا رو با موضوع محمول که رفت بدهد که با هم شرسش کنن، که با هم متصلش کنن. والمفروض انه موجود مستقل، فرض ما اینه که اون موجود مستقله، فلابد له من رابط پنجم و الى مالا نهایه، فیلزمت تسلسل و تسلسل محالون، پس این که نسبت وجود مستقل داشته باشد محاله، وجودش وجود ربطه، وجودش وجود فناییه، وابسته، وجود وابستگی داره، نه این که از خود وجود مستقل داشته باشد. اینه میگه موجود لا نفسه. فیعلم من ذلك، دانسته میشود از این بیاناتی که ما گفتیم هیچ کم، و ها فضا نقل الکلام الى هذا الرابط، فیلزم التسلسل و التسلسل باطلون، فالمقدم و مثل مقدم که نسبت وجود استقلالی داشته باشه، اینم باطل میشه. و یعلم من ذلك، از این بیانی که هیچ که متوجه نشد، دانسته شد ان وجود الروابط و النسب، وجود رابطه ها و نسبت ها بین فعل و فاعل، بین مبتدا و خبر، این ربط ها فی حد ذاته، یعنی در عالم ماهیت و در عالم تصور وابسته به غیره، یعنی اصلا از خود استقلال ندارد، استقلال وجودی ندارد، فی حد ذاته متعلق، بله متعلق به غیره، یعنی وابسته به غیره، بلا حقیقت له، و این هیچ حقیقتی ندارد این رب الا تعلق به طرفین، حقیقتش همون وابستگی است، غیر از وابستگی چیزی دیگر ندارد. اینه میگن وجود لافی نفسه. خب محصل از این مقدمه این شد، معنای اسم موجودات اوله، معنای حرف موجودات کدومه؟ ها؟ خب هنوز آقا نفهمیده متوجه نبود، نگفتیم موجودات دو قسمه، موجود فی نفسه و موجود لافی نفسه. موجود لافی نفسه یعنی نسبت ها، معلوم شد که موضوع لی حروف قسم دومه و موضوع لی اسما قسم اوله. قسم اول با قسم دوم ذاتن، ماهیتن، وجودن از هر جهت با هم فرق دارد. با اینجا میشه که بس باشه؟ بس نیست؟ یا بخوانیم آقا؟ اوکی.